پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
گواهینامه جعلیه. پیامبر فرمودن کسی که در حضور مردم نمازش را نیکو بخواند و در خلوت و تنهایی خود آن را بد به جا بیاورد، به خدا توهین کرده است. در قیامت پرونده تو میدن دسته، کلی هم سینه تو دادی جلو، کیف کردی، من 50 سال نماز خوندم، صبح تو بهشت. ورق میزنی نامه عمل تو، نوشته 50 سال توهین به خدا، نماز توش نیست. چون جلوی مردم با آب و تاب میخوندی، تو اتاق خودت در بسته 30 ثانیه. گواهی نامت جعلیه دوست من. نماز میخونه، نمیکنه این وضو گرفته آستینشو بکشه پایین، آستینه بالا، چون الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، دکمه گیر کرده الرحمن، همه جاشو میخارونه تو نماز. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نمازت بخوره تو سرت. نماز میخونه، اخبار گوش میکنه، سلام نماز رو میده، میگه آخه گلستان سیل اومده، چند نفر مردن. نماز میخوندی حوادث گوش میکردی. نماز میخونه، بچه ها دارن دعوا میکنن، حواسش تو دعوای بچه هاست، سلام نماز رو میده، میدوه تق میزنه تو گردنه. خب چرا زور میگی؟ شما ببخشید نماز میخوندین داوری کشتی میکردین، چگاه میکردین؟ نماز میخونه، تمام فکراش تو نماز قشنگ همه حله، سلام و نماز رو میده، آخه فهمیدم عروسی چی بپوشم. این نمازه. نماز میخونه در میزنن، مخصوصا یکم این قدیمی ترا، الله اکبر. یکی میگن به همسایهشون سیب زمینی قرض داده بودن از پرتغال تامسون، این داشت نماز میخونه، همسایه یه سیب زمینی آورد اندازه پرتغال بمی، آقا اینم سیب زمینیتون، این دید داره کلا سرش میره وسط نماز، گفت الله احد الله الصمد. معلومه که نمازا به درد نمیخوره، معلومه که ما گواهی نامه داریم ولی نمیتونیم آور کنیم، اون دنیا گیریم دوست من. خیالشو خوش کرده من نماز میخونم دیگه وسط بهش، نه عزیزم خواب دیدی. نماز میخونه، گیر میده به لفظ نماز، گیر میده ها. یکی تو ولزالین نمازش گیر کرد، ای میگو ولف ولف ولز، پشت سرش گفت مرز، ای ولز ولز، نمازتو بخون. من نگفتم نمازتو اشتباه بخونا، اگر نماز رو اشتباه بخونی باطله، اگه ندونی این زه رو باید چجوری تلفظ کنی نمازت باطله دوست من. گفتم مطب خشخاش نذار، حمدو میخواد بگه همچین، میگه الان گلوش میپره بیرون، چیکار داری میکنی؟ خب شما تلویزیون نگاه کنین بابا جان، نمازای مراجع بزرگواران رو مرتب نشون میده، خدا رحمت کنه امام رو، نماز معروف ماه رمضونشون رو نشون میده، یه شمد انداختن روی دوششون، ایستادن دارن آرام میخونن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، کجا از این غلطی بازی ها تو نمازاشون هست؟ مراجع رو نگاه بکنین، تلویزیون مدام، شما کدوم مرجع رو دیدین اینجوری نماز بخونه؟ پیامبر فرمودن موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه شما را بمیرانن. یه مرده چجوری باد بزنم 8 ریشتر زلزله تکون میخوره؟ تخوابیده راحت، بی اراده بی حرکت، بعد غرق شد در نماز. استادی 1000 شاگرد داشت، در میان 1000 شاگرد استاد توجه خاصی به یکیشون داشت، 999 شاگرد معترض بودن، استاد ما آدمیم، ما هم تحویل بگیر. استاد میگفت نمیشه، این یه دونه با شما فرق داره. گفتن استاد فرقش چیه؟ گفت این یه دونه چشم از چشم دل من بر نمیداره. اینا نفهمیدن، فکر کردن استاد میگه این یه دونه چشم از من بر نمیداره. اینا هم از این به بعد تو کلاس میخ به استاد نگاه میکرد. استاد سرشو میخارون 999 نفر، استاد خمیازه میکشید 999 که بگم ما دیگه خیلی. در میان یکی از کلاس ها که استاد نشسته بود و درس میداد، صداهای مهیبی آمد و فریادهایی که میگفتن زلزله زلزله. هر کسی گوشه ای در رفت، گوشه ای خزید. استاد نشسته بود و شاگرد مخصوص. صداها تمام شد، فریادها تمام شد. استاد گفت همتون باختین، بیاین بیرون. سرش کرد رو به پشت بوم، گفت شما هم بیاین پایین. چند نفر طبل زن آمدن پایین. معلوم شد استاد به اینا گفته بود سر فلان ساعت میکوبین تو طبل، داد میزنین زلزله. حالا تو اون شلوغی دیگه که حواسش از زمین میلرزه نمیلرزه. گفت دیدین تنها کسی که چشم از چشم دل من بر نمیداشت همین یکی بود. این میشه نماز علی علیه السلام، میشه شاگرد مخصوص، کسی که فقط صدای استاد رو میشنود، فقط استاد رو میبیند. به امام حسن میگن که، امام حسن علیه السلام میگن که پدر شما این تیری که در جنگ تو پاشون رفته نمیشه بیرون کشید، از گوشت و عضله و استخوان عبور کرده، چه کار کنیم؟ فرمود وقتی پدرم نماز میخونه انقدر غرق در نمازه که دیگه هیچی نمیفهم، تو نماز بکشین بیرون. همون شاگرد مخصوصه، در نماز تیر رو از پای علی میکشن بیرون و متوجه نمیشه. حالا بعضیا میپرسن چجوریه که تیر از پای علی علیه السلام بیرون میکشن و ایشون متوجه نمیشه؟ گدایی میاد میگه کمک کنید، ایشون صداشو میشنوه و انگشترم در میاره و وسط نماز. اگر بگیم علی صدای گدا رو شنید، ظلم کردیم به علی. علی صدای خدا رو شنید، علی همون شاگرد مخصوصه، صدای خدا رو شنید. علی جان فقیری آمده، انگشتر از دست خارج کن و به او بده. علی جز خدا دیگه با کسی مراوده نداره توی نماز. میگن پیامبر نماز میخوندن، بعد بچه گریه میکرد، پیامبر سرعت نمازشون رو خیلی زیاد کردن، سلام دادن. اطرافیان پرسیدن یا رسول الله چرا اینقدر تون کردید نماز رو؟ گفتن بچه بیتاب مادر بود، میخواستن مادر زودتر به بچه برسه. پیامبر صدای بچه رو نشنید. گفتن رسول ما بچه بیتاب مادر است، نمازت رو سریعتر بخون. پیامبر وارد مسجد شدن، دیدن انس ابن مالک داره نماز میخونه ولی اینجوری، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. سلام نمازش رو که داد گفتن انس آنچنان به محل سجده نمازت خیره شو که اگر کسی از طرفین تو عبور کرد نه او رو ببینی نه او رو بشناسی. انس فکر کن نمازی که میخونی آخرین نماز عمرته و داری وداع میکنی، نماز میخونی و از دنیا میری، چه جوری میخونی؟ انس یادت باشه تو داری در حضور کسی نماز میخونی که او رو نمیبینی ولی او تو رو میبینه ها، مراقبه که چه جوری نماز میخونی ها، نمازت رو درست بخون. یه نفر داشت نماز جماعت میخوند، وسط نماز کفشش رو دزدیدن. این دید نماز رو ول کرد دوید، کفشه رو نجات داد و سلام نماز رو که دادن رفت پیش امام جماعت مسجد. و حاج آقا ببخشید من یه سوال شرعی دارم. گفت خب بگو پسرم. و حاج آقا من پشت سر شما داشتم نماز میخوندم، دیدم یکی کفشم رو دزدید، نماز رو ول کردم دویدم و خب به لطف خدا کفش رو نجات دادم، حالا حکم شرعیم چیه؟ گفت پسرم کفشت چقدر میارزه؟ گفت حاج آقا 5000 تومانی میارزه. گفت خوب کار خوبی کردی، اب نداره چون نماز دوزارم نمیارزه. نمازی که تو داری میخونی از اینجا جا کفشی رو میپایی، نماز دوزارم نمیارزه. و اما رسم عاشقی تأخیر نیست، دوستان، پسر و دختر دوره عقدشونه، دوره نامزدیشونه، قرار گذاشتن ساعت 6 دم پاساژ فلان بریم خریدای دوران نامزدی رو بکنیم. کجا؟ چشیرون؟ نه زاین پاساژ میخوام خرید کنم. زاینده رو چی میفروشن آخه؟ بلال میفروشن. میخوام برن دم پاساژ خرید کنم. دم چیز مرکز مجتمع؟ همینجا خوبه. من یه بار رفتم با حال بود آخه و دیدم پاتوق هستن اونجا. بعد دختره ساعت 6 میره، پسره 8 میاد. بعدم به دختره میگه سلام عزیزم. شما جای دختره باشین چی میگین؟ مردشور خودتو عشقتو ببرن. 2 ساعت منو کشتی اینجا. حالا بعضی از پسرها انقدر پر رو هن، انقدر پر رو هن، انقدر پر رو هن. 2 ساعت دیر اومده میگه سلام عزیزم، بریم یه اوت کلوم برام بخر. دیر اومده کادو هم. رسم عاشقی تأخیر نیست. تلفن زنگ میدنه نامزدش همشه شیرجه میره، هیچکی بر نداره، نامزدمه. خب صدای اذانم میاد، صدای تلفن خداست، چرا واسه اون شیرجه نمیره؟ دین اسلام بسیار 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 تأکید داره نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز اول وقت. دین میگه نماز اول وقت. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخواهید شیعه ما را محک بزنید، ببینید چه وقت نماز میخواند. اگر موقع اذان بیتاب نماز شد، بدانید شیعه ماست. این یعنی چی؟ یعنی اگه بیتاب نماز نشد، یعنی بدانید شیعه ما نیست دیگه. چجوری باید بگن؟ اگر موقع اذان بیتاب نماز شد، بدانید شیعه ماست. من خیلی از ادارات و خیلی جاها رو دیدم، چون دوستان کارم سخنرانیه، روزی 5 تا سخنرانی دارم. موقع اذان میگم دوستان تمام، میگن نه ادامه بدید. چی ادامه بدید؟ نماز. مسلمون باید، شیعه باید وقتی موقع اذان میشه مثل ماهی باشه که بیرون از آب افتاده، چجوری بالا و پایین میپره، بیتابی میکنه، شاید دوباره بتونه خودش رو به آب برسونه، بالا و پایین بپره. میگم آقا اذان نماز بخون، حالا وقت هست میخونی. کی دیگه؟ دوستان عزیز، امام حسین علیه السلام ظهر روز عاشورا نماز اول وقت خوندن، نماز خوف. میدونین چیه نماز خوف؟ نماز خوف شکسته است، چون در سفرن. نماز خوف فقط در بهبوهه عملیات نظامی در جنگ خونده میشه. نماز دو رکعتیه، نیمی از رزمنده ها می جنگن و نگهبانی میدن، نصفشون پشت سر امام نماز میخونن، تمام مستحبات نماز رو حذف میکنن، نماز در سریع ترین شکل ممکن خونده میشه. بعد از رکوع رکعت اول امام، اونایی که اقتدا کردن نمازشون رو سریع میخونن، فرادا میکنن نماز رو، سلام نماز رو میدن. اینها میرن میجنگن، نگهبانی میدن. گروه دومی ها میان برای نماز جماعت. قبل از رکوع دوم امام گروه دومی ها میان، نیمی از اینها با رکعت اول امام، نیمی با رکعت دوم امام، و یک رکعت هم فرادا نماز میخونن. این نماز خوفه. امام حسین علیه السلام ظهر روز عاشورا سر اذان نماز خوندن، در بهبوهه جنگ و وسط تیرباران بود. امام نفرمودن که خب حالا الان جنگ خیلی شدیده، بذاریم 2 ساعت بعد. چند نفر در تیرباران شهید شدن. تو صف نماز ایستاده بود، تیر خورد افتاد. مگه امام بلد نبودن که بگن مثلا حفظ جان از نماز واجبتره؟ هیچ چیزی از نماز اول وقت واجبتر نیست. امام فرمودن نماز، نماز رو خوندن. حالا میخوام ببینم ماها فهممون از امام صادق علیه السلام، از امام حسین علیه السلام بیشتره که انقدر بی خیال وقت نمازمون هستیم. از همسرش میپرسه خورشید کی طلوع میکنه؟ میگه 6:25. میگه خب ساعتو بذار 6:20. و میخوام نماز نخونی تو دیگه، با این نماز خوندنه. دوستان عزیز، بابایی که میگه نمازم رو 2 ساعت دیگه میخونم، بچهش 2 قرن دیگه میخونه. نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز عشایی که ساعت 11:30 شب خونده میشه مثل بازی فوتبال تو وقت اضافه است. 90 دقیقه دویدن هیچکی برنده نشده، جنازه هاشون دیگه داره رو زمین میدوه به زور یه گلی بزنن. پیامبر فرمودن نماز اول وقت موجب خوشنودی خداست. امام رضا علیه السلام در زمانی که بودن یک دینی بود که خیلی طرفدار داشت به اسم صابئین. اسم صابئین توی قرآن هست، یکی از ادیانیه که در قرآن بهش اشاره شده. اینها پیامبرشون حضرت یحیی است. رهبری داشتن به نام عمران صابی، بسیار دانشمند بود، مدام با مسلمان ها مناظره میکرد، یا شما منو مسلمان کنید یا من شما رو صابئین میکنم، زور کسی هم نمیرسید. نوبت رسید به مناظره امام رضا علیه السلام با عمران صابی. امام فرمودن عمران گفت. یه دفعه امام رضا علیه السلام جمله ای رو گفتن، عمران صابی گفت که این جمله شما به هم نشست، این جملتون منو نرم کرد، حس میکنم آماده پذیرش اسلام شدم، خواهش میکنم بیشتر توضیح بدین. صدای اذان بلند شد، امام رضا علیه السلام پا شدن رفتن، دوروبری ها ریختن دوره ابن رسول الله، این رهبر صابئینه، این خودش گفت دلم نرم شد آماده پذیرش دین شد. شما میدونی اگر این اسلام بیاره چند نفر پیروان این مسلمان میشن؟ خواهش میکنیم مناظره رو ادامه بدید، نماز رو دیرتر بخونید. امام رضا علیه السلام فرمودن میخواد مسلمان بشه میخواد نشه، هیچ چیزی واجبتر از نماز اول وقت نیست. اونایی که نمازاتونو به تأخیر میندازین، امام رضا رفتن نمازشونو خوندن، آمدن دیدن عمران صابی نشسته، گفت یبن رسول الله، فهمیدم که مرد عملید، فهمیدم شعار نمیدین. یکی دو تا سوال دیگه کرد، پاسخ امام رو شنید و همونجا اسلام آورد. تمام کتاب هایی که درباره مدیریت زمان نوشته شده برید بخونید، میگن بیشترین بهره رو شما از زمان وقتی میبرید که هر کاری رو در اول وقت او انجام بدید. یکی از آموزش های نماز مدیریت زمان است، چون دین داره تاکید میکنه نمازت رو در اول وقت انجام بده. امان از شیطان، امان از شیطان، امان از شیطان. میخوای نمازت رو اول وقت بخونی میاد سراغت، خواهرت زنگ میزنه الو سلام چه خبر، مغازه داره، صدای اذان از مسجد میاد، کرکره مغازه رو داره میکشه پایین بره مسجد، نماینده تام الاختیار شیطان میاد، آقا کل مغازه تو میخرم، چند؟ کل مغازه؟ آره آقا همشو با هم. این نمایه خود شیطانه یا نمایندش؟ بگو آقا اگه سرقفلی مغازم بخریم نمیفروشم نماز. از کجا معلوم که تو کل مغازه رو فروختی؟ دو ثانیه بعد زنده باشی این پوله رو بخوریش، شاید قرار تو دو ثانیه بعد بمیری، نکنه گول نماینده شیطان رو بخوری. دو تا قضیه از امام براتون بگم، ببینید چقدر ایشون بزرگوار بودن و چقدر اشتباه میکنن کسانی که جلوی چنین بزرگی نادانسته و ناآگاهانه موضع میگیرن. روزی که شاه از ایران فرار کرد، امام در پاریس مصاحبه داشتن، شاه ایران فرار کرده، رهبر انقلاب در پاریس داره مصاحبه میکنه، ده ها دوربین تلویزیونی داره از ایشون تصویر میگیره، شبکه های مختلفی در دنیا دارن زنده اینو پخش میکنن. امام داشتن سخنرانی میکردن، یه دفعه نگاه به ساعتشون کردن پا شدن رفتن، وسط صحبت خودشون قطع کردن رفتن. خبرنگارا همه هاج و واج گفتن چی شد؟ دوروبری های امام گفتن موقع نماز است، ایشون دیگه ادامه نمیدن. آقای انصاری از دفتر امام از اون دو سه روز آخر عمر امام تعریف میکردن، گفتن که همون روزهای آخر اگه یادتون باشه امام قیافه بسیار تکیده، لاغر، سرم و کلی دستگاه مسکا بهشون وصل بود، آدم میدید اصلا یه صحنه جالبی نبود، بسیار به هر حال ضعیف شده بودن. آقای انصاری میگه امام به من گفتن که فلانی من خیلی ضعیف شدم، عمل کردم، دستگاه به این وصله، ممکنه خوابم ببره، اگر خوابم برد موقع اذان من رو برای نماز بیدار کنی. گفتم چشم. گفت موقع اذان شد، اومدم امامو بیدار کنم، یه نگاهی به چهره ایشون کردم، به وضعیت بدنیشون، دستگاه‌های دورشون، دلم نیومد. گفتم بنده خدا حالا چش خودشه رو هم یه استراحتی بکنه. امام رو بیدار نکرد. 10 دقیقه بعد از اذان امام چشمشون رو باز میکنه، میگم فلانی از اون گفتن؟ میگه بله آقا 10 دقیقه است. آقای انصاری میگن اش تو چشای امام جمع شد، چهره ایشون رفت تو هم. احمد آقا رو صدا کرد، گفت احمد از وقتی بچم تا الان همه نمازامو سر وقت خوندم، خیلی ناراحتم، الان که دارم میمیرم چرا بعد یه نمازمو 10 دقیقه بعد از اذان بخونم؟ اون وقت آدمایی که میان ایشون رو زیر سوال میبرن، نمازای خودشونو بریم ببینین چی میخونن. معلومه که آدم کوچولوها و آدم گنده ها رو زیر سوال ببرن. بگذاریم، حالا بحث من این نیست. دوستان عزیز، یکی از باباش پرسید که بابا عاشقا چجوری هن؟ چه شکلی هن؟ گفت یعنی چی بابا؟ گفت یعنی نشونن. گفت بابا عاشقا میشینن رو به دیوار، زانوشون رو بغل میکنن، با کسی حرف نمیزنن، خیره میشن به دیوار. گفت خب مرسی بابا. یه 2-3 روز بعد بابا دید پسره نشسته رو به دیوار، زانوش رو بغل کرده، باش که حرف نمید. گفت پسرم چی شده؟ گفت بابا عاشق شده. گفت خب به سلامتی، عاشق کی؟ گفت بابا هر که شما صلاح بدونین. عاشق شدن از ما موردش با شما. بابا زود باش، عدای عاشقا رو در آوردم، یه کاری بکنی. دختره با پسره شب زیر پتو تو خونه هاشون دارن اسمس میزنه، صبح کجا؟ کی؟ از شب منتظر صبح، 5 دقیقه قبل از اذان. نمیخواد خیلی مسلمون بشی ها؟ 5 دقیقه وضو بگیر، رو به قبله بشین، ادای عاشقا رو در بیار. عاشقم که نیستی، فیلمشو که میتونی بازی کنی. بگو خدای منم الان مثل آدمایی که مشتاق نمازن، نشستم منتظر اذانم. حالا عاشقت نیستم ولی میخوام اعداشو در بیارم. ما با هم اعدا هم حال میکنیم. خدا علی علیه السلام فرمود کسی که منتظر رسیدن وقت نماز است، زائر خداست و خدا زائرش را گرامی میدارد. ما که سر و دست میشکنیم زائر امام حسین علیه السلام بشیم، زائر امام رضا بشیم، نمیخوای زائر خود خدا بشی؟ کسی که منتظر رسیدن وقت نماز است، زائر خداست و خدا زائرش را گرامی میداره. و بدا به حال اونهایی که نمازشون قضا میشه. یکی رفت پیش امام صادق علیه السلام، گفت ابن رسول الله یک سفر تجاری میخوام برم، همه شرایطم مهیاست، استخاره کنین برم نرم. امام استخاره کردن، گفتن نرو. بده این گوش نکرد رفت، کلی هم سود کرد. اتفاقا آمد پیش امام، ابن رسول الله شما گفتید استخاره بده، من رفتم کلی هم سود حلال کردم، حالا چی میگین؟ خب اینجا از عالم غیب جواب رو به امام معصوم میدن. اون موقع با اسب و اینها میرفتن، کاروانسراهایی بود، شبا استراحت میکردن، صبح دوباره پا میشدن ادامه میدادن. امام فرمودن یادته به فلان استراحتگاه که میخواستی برسی دیر رسیدی، خسته بودی، خوابت برد، صبح پاشدی دیدی نمازت قضا شده؟ گفت آره. امام فرمودن نماز تو به خاطر این سفر قضا شد. اگر این سودی که تو میگی کردی که راضی، اگر اینجوری بود که خدا به واسطه این سفر دنیا و هر آنچه که در دنیاست رو به تو میداد، دنیا و کل جهان رو خدا به تو میبخشید. برای بعضی اینقدر بیخیالن، خب قضا شده رو میخونیم. چی میخونیم؟ چرا از نمازامون لذت نمیبریم؟ دوستان فرض کنید من بیمارم، تو خونه دراز کشیدم، دارم آه و ناله میکنم، آه مردم. حالا خانمم مثلا میخواد به من لطف کنه، کاری برام بکنه، جوجه کبابی درست میکنه و دود و دمی رو میاره، من که نمیتونم بخورم، مریضم، نمیخوام. ببر. بچه 4 سالم وایساده با یه حسرتی داره به جوجه نگاه میکنه، ای خدا بابا نخوره بدن من. من جوجه داره ناله میکنم، میگم خانم بده بچه بخوره. میخوره دلوپی ها. خب چرا اون جوجه رو خورد کیف کرد؟ من کیف نمیکنم، چون جوجه غذای جسمه. جسمی که بیماره لذت نمیبره، جسمی که سالمه لذت میبره. نمازم غذای روحه، روحی که بیماره، اونی که غیبت میکنی، اونی که به ناموس مردم نگاه میکنی، اونی که دروغ میگی، اونی که زیراب میزنی، اونی که تهمت میزنی، ببخشید نمیشه از نمازت لذت ببری. علی علیه السلام فرمودند کسی که به دنبال نفسش باشد و آلوده به گناه، لذت عبادت را درک نمی کند. پس به خدا گیر نده. خب این چیه؟ ما که میخونیم کیف هم نمیم، علیکی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، مشکل از خودت، ریگ به کفش توه، یه خطایی توی وجود توه. میدونید که دعای ابو حمزه ای که ما شبای قدر میخونیم مال امام سجاد علیه السلام، اواخر دعا امام اینجوری فرمودن خدایا این که ما حال مناجات نداریم، این که نشاط در عبادت نداریم، این که از نمازمون لذت نمیبریم، شاید به خاطر اینه که از شما روی گردون بودیم، شاید صادق نبودیم، شاید شکرگزار نیستیم، شاید اهل علم نیستیم، شاید با آدمای غافل رفت آمد میکنیم، شاید تو مجلس باطل و گناه میریم، شاید بی‌شرم و حیا شدیم، شاید نتیجه گناه ما یقه خودمون رو گرفته. امام معصوم دیگه چجوری بگه؟ اگه از نمازت لذت نمیبری ریگی به کفش خودته. باشه آقای فرهنگ، من از الان تا شب نه غیبت میکنم، نه تهمت، نه هیچ کار بدی نمیکنم، من امشب دیگه از نمازم لذت میبرم دیگه، مغرب و عشا عالی. نه خیر، بیماری طول درمان داره. شما میری دکتر میگه این 20 تا کپسول رو بخور 4 روز، یه دفعه مثلا شما نمیتونی 2 تا کپسول بخوری بعد شب بگی چرا خوب نشدم. بیماری روح هم طول درمان دارد. هرچه شما خوبتر بشی، آلودگیاتو بذاری کنارتر، میبینی که نمازت بیشتر به دلت میچسبه. مراقب لباسی که تو نماز میپوشید باشید. من بعضی از آقایونو میبینم با یه پیژامه های نماز میخونن، انگار کردی تو دهن گاو در آوردی، یا پیژامه مامان دوست تا گردن داده بالا. چی گونیه تنه تو، چی آخه؟ خانوما مثلا فکر میکنه چون زیر چادر نماز میخونه دیگه هر کار دلش خواست میکنه، موها مثل تارزان، این چادر میندازه روش، الله اکبر، چه قیافه ایه؟ چون مهمون بیاد واسطون جلو مهمون این تیپی میگردیم با پیژامه ماماندوز و با موهای تارزانی ها. خانوما روایت داریم مستحبه که توی نماز از زیورالاتتون استفاده کنید و آرایش کنید. مستحبه که آرایش کنید، خوشگل نماز بخونید. البته آرایش بعد از وضو، موقع وضو لاک و اینا نمیشه. میگم به یه لاک پشتی گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت لاک دارم نمیتونم وضو بگیرم. بعد از وضو آرایش کنید. دوستان، امام سجاد علیه السلام هر وقت که میرفتن مسجد انقدر خوشکل و خوشتیپ با آراسته میرفتن، مردم میگفتن آقا انگار دارن میرن عروسی. امام میفرمودن نه، من عروسی نمیرم، دارم میرم به ملاقات خالق زیبایی ها. امام حسن مجتبی علیه السلام زیباترین لباسشون رو کنار گذاشته بودن، فقط موقع نماز میپوشیدن دوباره میذاشتن تو کمد، مثل ما که لباس خوشکلمونو گذاشتیم واسه عروسی و مهمونی. ایشون لباس خوشگلشون برای نماز بود. وقتی میپرسیدن چرا این کارو میکنین، میگفتن خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره. بسیار خوب، دین تأکید داره و توصیه که لباس زیبا بپوشید. تأکید داریم موقع نماز به خودتون عطر بزنید، آراسته باشید. چرا 17 رکعت نماز میخونیم؟ دوستان عزیز، بر اساس روایات، اینی که خدمتون عرض میکنم ولی آدرسشو بدن، چون یه چیزیه که خیلی ها نشنیدن، یه حرفایی هم بعد سخنرانی ما برامون در میارن بعضیا که فرهنگ از خودش میگه همینجوری. دوست عزیز، اگر شما تحقیق نکردی و منبع پیدا نکردی، دلیل نیست که کسی که تحقیق کرده حرفش زیره سوال باشد. اول منبع رو بهتون بدم. یه آقای به اسم کمال الدین حسین کاشفی بیهقی سبزواری، ایشون کتاب داره به اسم روزه، روزت و شهدا، بسیار کتاب معروفیه بین آقایان روحانی. بسیاری از روحانی ها روی منبر از این کتاب تعریف میکنن. آقای مطهری از این کتاب به اسم کتاب شریف روزه نام میبرن. همین آقا نویسنده کتاب روزه کتابی رو داره به نام رسالت العلیه. بعضی ها اشتباهی میخونن رسالت العلیه، نه، رسالت العلیه، چاپ به انتشارات علمی. البته کتاب قدیمیه، الان دیگه نسخش گیر نمیاد. آنچه که میگیم مربوطه به این کتابه. صفحش هم حتی بذاریم براتون بگم. این کتاب صفحه 47 تا 49. خب حالا چرا 17 رکعت نماز میخونیم؟ آدرس این بود. چرا 17 رکعت نماز میخونیم؟ روایت داریم بهشت 8 در دارد، روایت داریم جهنم 7 در دارد، روایت داریم روز و روشنی نمادی از بهشت است، روایت داریم شب و تاریکی نمادی از جهنم است. 8 رکعت نماز رو در روشنی روز میخونی که 8 در بهشت رو به روی خودت باز کنی. 7 رکعت نماز رو در تاریکی شب میخونی، مغرب و عشا رو، که 7 در جهنم رو به روی خودت ببندی. پیامبر فرمودند نماز مغرب رو شما در زمانی میخونید که خدا توبه آدم و حوا رو پذیرفت. پیامبر فرمودند کسی که قدم در راه نماز عشا بردارد، خدا آتش جهنم را بر او حرام میکند. پیامبر فرمودند در قیامت از زوال آفتاب تا تاریکی شب زمانی است که جهنمیان را به جهنم وارد میکنند، و کسی که در این زمان نماز بخواند، خدا آتش جهنم را بر او حرام میکند. 7 رکعت نماز هم میخوانی که 7 در جهنم به روی شما بسته بشه. این دو سه تا روایتی که از پیامبر هم گفتم، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 89. خب درای جهنم که بسته شد، درای بهشت هم که باز شد، دیگه 2 رکعت نماز صبح نخونیم، چطوره دوستان؟ از نظر علمی ما هرچه که در دل شب پیش میریم، هوا تاریکتر و سردتر میشه. ساعت 12:30 شب از 12 تاریکتر و سردتره. 1 از 12:30 تاریکتر. این روند تاریکی سرما، تاریکی سرما ادامه داره تا که تا دقیقاً موقعی که ما اذان صبحمون رو میگیم. از اون موقع به بعد هوا روشنتر و سردتر میشه، گرمتر میشه. دوستان، اذان صبح مرز بین شب و روز، انتهای شب و ابتدای هم شب هم روزه، نه شبه نه روزه، مرزه. 2 رکعت نمازم اون موقع میخونی. 1 رکعت برای وداع با تاریکی، وداع با جهنم، وداع با ظلمت، گناه، نمیخوامت، پشت سر میذارمت. 1 رکعت برای خیر مقدم به روشنی، به بهشت، به خوبی، به نور. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند هر کس که نماز صبح بگذارد، نمازش بین او و آتش دوزخ دیواری ایجاد میکند. دیواره، 1 رکعت پشت دیواره، 1 رکعت جلوی دیواره، 1 رکعت دوزخه، 1 رکعت جهنمه، 1 رکعت بهشت و روشنی است. منبعش هم زندگانی حسن ابن علی علیه السلام جلد 1 صفحه 61. دوستان عزیز، چرا خانم ها حجاب داشته باشن؟ مگر خدا نامحرمه؟ من برای دفاع از این بحث که شما باید در نماز حجاب داشته باشین، بعد درباره حجاب صحبت کنم، بعد برسم به بحث حجاب در نماز. دوستان، تا حالا دندون پزشکی رفتین؟ خب یه 4-5 نفر اینجا، چند نفرم اونجا. توصیه میکنم برین، بسیار بسیار جالبه. یه صندلی داره اینجوری کج میخوابین، سوزن میزنه تو لثه‌تون، بعد یه لوله میذاره اینجا، با این مته سوراخ میکنه، شما بی‌حسم هستا، ولی بازم این دسته های صندلی رو گرفتین، تمومم که میشه یه بسته پنبه میکنه تو دهنتون. بعد چی میگین؟ ببخشین آقای دکتر، جلسه آینده کی بیام خدمتتون؟ جلسه آینده کی بیام خدمتتون؟ بزن تو گوشش، پدرتو در آورد، دهنت کج شد با این لوله. چرا نمیزنی تو گوشش؟ چون میدونی این کاری که میکنه ظاهرش درده ولی باطنش شفاست. درسته که اذیت شدی ولی سوده یا زیانه؟ 100% سود میبری. خدا در قرآن فرمود سوره بقره آیه 216 و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم. چه بسا چیزایی که شما ازش کراهت دارین، در میرین، سختتونه، نمیخواینش، و هو خير لكم، خیر و صلاح شما در اونه. یکی از این چیزا دوستان حجابه، این همون دندون پزشکی است. حجاب کاملا سخت، کی میگه آسونه؟ من میگم سخت. تهران رفته بودم به اش زهرا، باد میومد، من خودم اصلا گفتم بنده خانوما اصلا نمیدونستم کجا این چادر رو بگیره، اینجوری میکنند. سخته، کی گفته حجاب آسونه؟ دوستان عزیز، حجاب سخت، هر کی بگه آسونه علکی گفت. میدونین کجای دنیا معدن الماس داریم؟ کسی میدونه؟ آفریقا، آتش فشان ها. ما هیچ جای دنیا معدن الماس نداریم. الماس رو از معدن زغال سنگ استخراج میکنن. جنس الماس کربن، جنس زغال سنگ کربنه. دوستان عزیز، زغال سنگ استخراج میکنن، استخراج میکنن، استخراج میکنن، میرن جلو، میرن جلو، اون وسطای ذره الماسه. چرا؟ چرا این کربن همش شده زغال سنگ کم ارزش، یه ذره شده الماس پر ارزش؟ کربنی که اون وسطه از همه طرف فشار رو تحمل میکنه، فشار خیلی زیاد. انقدر این فشار زیاده که ذرات کربن منسجم و متبلور میشه و او تبدیل به الماس میشه. الماس شدن سختی داره. دیر جس گرفتن. الماس شدن سختی داره. اگه بخوای زغال سنگ باشی، بسوزوننت، پودرت هم به باد بدن، کاری نداره. ولی حجاب همون الماس است. البته این خیلی کلیشه‌ایه. حالا میخوام جدی و جانانه از حجاب صحبت کنیم. دوستان، بعضیا به من میگن حجاب جلوی پیشرفت رو میگیره، بعضیا میگن حجاب واسه اینه که ما تو جامعه نباشیم. اصلا آقای فرهنگ، اگه دست مردا بود ما رو میکردن توی صندوق، درش هم قفل میکردن یا زنده به گورمون میکردن. تا حالا کی به شما گفته جلو باباتون، جلو شوهرتون، جلو بچهتون تو خونه حجاب داشته باشید؟ اصلا این حرف خنده داره. حجاب برای حضور در اجتماع است. اگر قرار بود شما در اجتماع حضور نداشته باشید، حجاب لازم، تو خونهاتون همتون بی حجاب باشید. پس حجاب برای حضور در اجتماع است، نه اینکه نباشید تو اجتماع. اما اینایی که میگن حجاب جلوی پیشرفت رو میگیره، به من میگن آقای فرهنگ، آمریکایی‌ها رو ببین چه پیشرفتی کردن، خوش به حالشون. میگم خب اینا که پیشرفت کردن به خاطر نظم و برنامه ریزی و مدیریت، و اگه بگه هشت هشت، اگه بگه نه نه، نه به خاطر بی حجاب بودن خانوماشون. دوستان، نیوزویک یکی از نشریات معتبر آمریکاییه، در تمام دنیا توزیع میشه. شما پیگیری کنین تو اصفهان میتونین نیوزویک آمریکا رو بخرین بخونه. یه گزارشی رو براتون بخونم، سال 2003 نیوزویک چاپ کرده بود، نشریه خودشون. ببینیم آیا بی‌حجابی باعث پیشرفت آمریکایی‌ها شده. گزارش نیوزویک در سال 2003: در هر 14 دقیقه در هر 14 دقیقه به یک زن آمریکایی تجاوز می‌شود. از هر 4 کودک که در آمریکا به دنیا می آید، یکی از آنها حرامزاده است. نگین چرا این بعضیا زیادی تعصب به خرج میدن. خجالت بکشین، خجالت نداره. بعد بگیم که چیه داستان دنیا. از هر 4 کودک که در آمریکا به دنیا می آید، یکی از آنها حرامزاده است. 75% از دختران بین 15 تا 19 ساله بارها رابطه نامشروع داشتند. تازه این مال 5 سال پیشه، الان که دیگه گل گلابه. همین بلا رو داشتن قبل از انقلاب سر ما می آوردن دوستان. از سال 48 تا سال 57 که انقلاب شد 610 فیلم سینمایی در ایران ساخته شد. بررسی شده نقش خانوم ها در 610 فیلم سینمایی قبل از انقلاب. جالبه، نقش خانوم ها به عنوان فاحشه و بدکاره، به عنوان خواننده و رقاصه نیمه اوریان، به عنوان شاغل در کاباره و مراکز فساد، سه برابر نقش خانوم هاست به عنوان محصل، دانشجو، معلم، استاد دانشگاه، مدیر. این بلایی بود که قبل انقلاب آمریکایی‌ها داشتن سر ما می آوردن. شاه ما که نوکر دست بسته اینا بود. کی میگه بی‌حجابی مایه رشد و پیشرفت و یه بدبختی بود که گریبان ما رو هم داشت میگرفت. دوستان عزیز، نگاه خیلی ها به حجاب غلط. خیلی ها به من میگن آقای فرهنگ حجاب واسه اینه که ما دیده نشیم، حجاب واسه اینه که ما شناخته نشیم. کی گفته این حرف را؟ شما تو نمایشگاه های خارج از کشور که میرید میبینید یه نمایشگاه مثلا لوازم خانگیه، اونجایی که اصلا دیگه چش و گوششون بازه، گوشه خیابون همه چیز میبینن، ولی یه خانوم آوردن با دو تیکه پارچه که مثلا اسمش لباسه، یه جوری هم وایساده که این آقایون که رد میشن اصلا وای میسن نگاه میکن. همینجا که محو تماشان یه بروشور میذارن تو دستشون، این مال ماشین لباسشوییه. بله، خب کسایی که وایسادن به این خانم نگاه میکنن مثلا محو کمالات این خانم شدن. چه شخصیتی داره این؟ آره؟ اون پسری که تو خیابون به دختر خانم شماره موبایل میده، بوق میزنه، تنه میزنه، مثلا میگه ببین من انقدر محو شخصیتت شدم که حواس کردم تنه بزنم. خانمی که زیبایی های ظاهریش رو نمایان میکنه، زیبایی های درونیش دیگه دیده نمیشود. اون وقت آدم ها دنبالشن برای زیبایی های ظاهریش. یه دختر پادشاهی خواستگار خیلی داشت. یه روز گفت خواستگارامو جمع کنین، من میخوام شوهرم رو انتخاب کنم. همه رو جمع کردن. دختر پادشاه لباس ساده‌ای پوشید، موهاش هم کاملا ساده، آرایش هم نکرد. منتها اتاقشو کرد پر چیزهای زرق و برقدار و خیره کننده. همه رو برد تو اتاق. گفت خوب 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 به چیزهایی که در اتاق منه نگاه کنید. هر چه را می‌بینید به حافظه بسپرید. و از اتاق که میریم بیرون من یه قلم و کاغذ میدم، چیزایی رو که دیدین باید بنویسین. من از روی نوشته های شما شوهرم رو انتخاب میکنم. اینام تون تون شروع کردم به حفظ کردن، قاب عکس، لوستر، پوستر، مبل. خب رفتم بیرون، کاغذا رو گرفتن، لیست رو نوشتن. شاهزاده خانم کاغذا رو یکی یکی میخوند، پرت میکرد، میخوند، به یه کاغذ رسید، مکس کرد، خوندش، چشاش گرد شد. نوشته بود شاهزاده خانم، من میدونم که تو امتحان شما رد شدم، میدونم که لایق همسر شما شدن نیستم، میدونم که باید دوممو بذارم رو کولمو برم، ولی دوست دارم حرف دلمو بزنم و برم. شاهزاده خانم، من انقدر محو تماشای شما بودم که جز شما چیزی ندیدم. ببخشید، من اصلا نمیدونم تو اتاق شما چی بود. خدافظ. شاهزاده خانم گفت کجا؟ شوهرم خودتی؟ من میخواستم ببینم کسی هست که فقط منو ببینه یا آدم ها میخوان زرق و برق دور و برم رو ببینن، میخوان با زرق و برق دور و برم عاشق من بشن. تنها کسی که منو دید تویی. اونی که به خودش میرسه، اونی که آرایش میکنه، اونی که موشو بیرون میذاره، اونی که زرق و برقی رو داره که آدم ها دنبال این زرق و برقه میفتن. اون وقت این زرق و برق بیرونی وقتی دیده شد، آدم ها کمالات انسانیش رو، شخصیت والاش رو، مهربونیش رو، لطافتش رو، هوشش رو نمیبینن. اون وقت از هر پنج ازدواج سه تاش میشه طلاق، چون عاشق ظاهر تو شده، بعدم میگه دیگه نمیخوامت. ما از نظر علمی میگیم خانم ها 3% ذریب هوشیشون از آقایون بالاتره، ولی اونی که میاد بوق میزنه تا حالا کی گفته ببین تو ذریب هوشیت از ما بالاتره بیا بالا؟ اون گل ظاهرت رو خورده. سوره احزاب آیه 59، ای پیامبر به زنانت، دخترانت و زنان مؤمن بگو خود را به حجاب فرو پوشند. چرا؟ ذالک ادنا ان یعرفن، این نزدیکتر به آن است که یعرفن، شناخته بشوند. خدا نفرموده که شما حجاب داشته باشین که شناخته نشوید، این برداشت اشتباه خانوماست. ذالک ادنا ان یعرفن یعنی چی؟ من حجاب داشته باشم بعد شناخته بشم؟ بله، زیبایی ظاهریت رو بپوشون تا شناخته بشی به کمالاتت، به ارزشات، به شخصیت والات، به لطافت روحیت، به مهربانیت، تا کسی تو رو انتخاب کنه که تو رو با ارزشات میخواد، نه به خاطر موت و قیافت. دوستان عزیز، خدا میگه حجاب داشته باش که دیده بشی، حجاب داشته باش که شناخته بشی، حجاب داشته باش که درون تو آشکار بشود نه بیرون تو. خب بعدم ادامه میده که فلا یعزین، بران که آزار نبینی. یعنی چی؟ حجاب چه ربطی به آزار داره؟ من صحبت کردم با آقا پسرایی که نیرو انتظامی اینا رو دستگیر کرده، جرمشون چی بوده؟ دختر خانمایی رو دزدیدن، تعدی کردن بهشون، جسارت کردن، یا کشتنشون یا تو بیان میمونه رها کردن. حالا اینا دستگیر، با اینا من صحبت کردم. سوالم این بود این همه دختر تو شهر تهران، شما چجوری تو خیابون میگفتی اینو بدزدیم اینو بدزدیم؟ جالبه همه شون بلا استثناء اینو به من گفتن، از رو قیافه. گفتم این اونایی که زیباتر بودن؟ گفتن نه، اونایی که موهاشون از جلو عقب بیشتر بیرون بود، اونایی که مانتوهاشون تنگتر بود، کوتاه‌تر بود، چاک بیشتری داشت، اونایی که آرایش بیشتری داشتن، ما اینا رو می‌دزدیدیم. یه چیزی براتون بگم خیالتون راحت کنه. دوستانی که همین الان تو جمع دارم می‌بینم موشون بیرونه یا آرایش دارن، من روی این دوستان قسم می‌خورم که پاک پاک پاکن. بی خودی کسی چپ چپ به اینا نگاه نکنه. من روی اینها قسم می‌خورم. اصلا اشتباه محض است بگیم اگه کسی آرایش کرده موش بیرونه این دیگه ناپاک نخه، اصلا اینجوری نیست. ولی من یه سوال دارم، اگر بگن در شهر اصفهان از هر 10,000 نفر یکیشون دزده مثلا، آیا شما حاضرین در خونتون رو باز بذارین به خاطر همون یه نفره؟ 10,000 نفر آدم خوبن و یکی دزده، نمیذارم. شاید همون یکی دزده از جلو در خونه من رد شد، بعد چه کار کنیم؟ به پاک بودن تک تک آدمایی که اینجا نشستن ایمان دارم. اگه پاک من تو جلسه نماز بشینه که، وقتی اومده یعنی چی؟ ولی من وقتی با گرگهایی صحبت میکنم که در خیابان دنبال دریدنن، میگن ما کسانی را میدریم که ظاهرشون این مدلیست، من میگم دوست عزیز برای اینکه دریده نشوی مراقب خودت باش، برای اینکه کمتر مورد طمع قرار بگیری مراقب خودت باش، برای اینکه کمتر اذیتت کنن مراقب خودت باش. میدونی ما چرا به پنجره های خونمون توری میزنیم؟ توری یعنی ورود پشه، مگس، خرمگس ممنون، نیش ممنون، میخوام راحت بخواب. حجابم همینه، یعنی نیش ممنون، پشه و مگس ممنون. آنچه که دین اسلام درباره حجاب میگه چادر نیست اصلا. روایات ما نگفتن که چادر حجاب کامل است، یه مانتوی بلند پوشیده گشاد، جوری که بر گشاد نمیگم گونی بپوشینا، چیزی که برجستگی بدن زن درش معلوم نباشد، مقنعه پوشیده که مو از این بر اونور ازش بیرون نباشد، دین اینو حجاب کامل میدونه. در ارتباط با چادرم ما هرچه روایت ها رو نگاه میکنیم، معصومین فرمودن حجاب بهتر، حجاب زیبا، حجاب تکمیل، حجاب، ولی نگفتن اگر کسی اینو نداشته باشه حجابش ایرادی دارد. چادر حجاب برتر است. میشه چادری بود و این حجاب یک ریال ارزش نداشته باشد. خانمایی هستن چادر کردن بهانه، لباسای خیلی باز ناجور پوشیدن، همیشه تو خیابون باز میکنن میبندن. میشه چادری بود و بعد حجاب بود، میشه چادری نبود و حجاب کامل باشد. خب دوستان، ولی چادر به هر حال به عنوان بهترین حجاب، نه به عنوان حجاب کامل در دین معرفی شد. دوستان عزیز، حجاب یعنی نیش ممنون. بعضی ها میگن حجاب محدودیته، بعضی ها میگن حجاب مسئولیته. من میگم حجاب هم محدودیته هم مسئولیته، ولی واسه شماها محدودیت نیست. حجاب محدودیته واسه مردای ناپاک هرزه که میخوان به شما نگاه بد کنه، یعنی میگه خیال کردی نمیذارم ببینی. حجاب محدودیت واسه چشای بیماری است که میخواد به شما نگاه کنه و مثلا لذت ببره، او رو محدود میکنی. و حجاب واسه شماها مسئولیته. یه نفر توی اتوبوس ایستاده، دستش هم به میله اتوبوس، همینجوری دارن تو خیابون رد میشن، از جلوی پیتزا فروشی رد میشه، میبینه دختر پسره دارن سس بازی میکنن. بلدین؟ این سس میپاشه رو اون میپاشه رو این، قشقش هم میخنده. حالا انشالله با همسرتون انجام بده. میگه ای خدا خاک بر سر ما، اینم شد زندگی؟ مردم سس بازی میکنن. اتوبوس میره جلوتر، از جلوی پارک رد میشه، از کنار زاینده رود رد میشه، میبینه دختر و پسر دست تو دست هم. میگه ای خدا، هر کی دستش تو دست یاره، دست ما به میله اتوبوس. هی میگن بده، جیز نکن، این زندگیه. طرف توی برج زندگی میکنه، طبقه چهارم پنجم برج، عصبانی از زندگی و همجور راه میره، زندگی نیست بمیریم. یکی از رو پشت بوم برج تصمیم به خودکشی داره، شیرجه میاد پایین. این طبقه چهارمی همجور که داره قر میزنه زندگی نیست، میاد کنار پنجره، اه یکی داره پرواز میکنه. ای خدا، مردم پرواز میکنن، اون وقت ما. این فیلمیه، سکانس بعدی هم دارد. دو ثانیه بعد این پرنده مغزش تو دهن. حجاب مسئولیت واسه شما، وگرنه مغزتون تو دهنتونه. یه آمارای رو نمیخوام اینجا بدم، بده. انقدر دختر خانم ها اومدن مورد طمع واقع شدن، انقدر به من چیزایی رو گفتن، آقای فرهنگ اینجوری اونجوری، میگم خودت مقصری. کی گفت این موهاتو افشون کنی بیرون؟ کی گفت آرایش کنی؟ کی گفت با صدای همشین با قمزه با پسر حرف بزنی؟ کی گفت انقدر جلو بری که حالا بیای زار زار گریه کنی؟ خودت مقصری. حجاب مسئولیت واسه توه، محدودیت واسه اونه. حجاب واسه اینه که آزار نبینی عزیزم.